ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پلیس ترکیه عملیات جستجو برای یافتن نشانه‌های خاشقچی را آغاز کرد. وزارت علوم ایران مدرک دانشگاهی مهدی هاشمی رئیس سابق نظام مهندسی را جعلی اعلام کرد. 3 ملوان ایرانی یک کشتی باربری در دریای خزر بر اثر مسمومیت جان باختند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. پلیس ترکیه برای یافتن نشانه‌های از جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار ناپدید شده سعودی، عملیات جستجو را به جنگلی در نزدیکی شهر استانبول و شهر یالوا در کنار دریای مرمره گسترش داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ترکیه گزارش داده که این احتمال وجود دارد که قاتلان آقای خاشقچی برای از بین بردن بقایای جسد وی به جنگل بلگراد و مزرعه‌ای در نزدیکی شهر یالوا در 90 کیلومتری در حومه استانبول رفتند. در روزهای اخیر بازرسان پلیس و ماموران امنیتی در جریان تحقیقات خود از ساختمان کنسولگری و اقامتگاه کنسول عربستان سعودی نمونه برداری‌های گسترده‌ای کردند. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی، روز 9 مهر ماه و پس از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد. فرضیه قتل خاشقچی در محل کنسولگری عربستان واکنش‌های گسترده‌ای را در سراسر جهان به همراه داشته است. عربستان این اتهامات را رد کرده و هنوز مقام‌های رسمی ترکیه و یا عربستان مرگ جمال خاشقچی را تایید نکردند. وزارت علوم ایران مدرک دانشگاهی مهدی هاشمی، نماینده پیشین مجلس و رئیس سابق نظام مهندسی را جعلی اعلام کرد. پس از وزارت راه و دانشگاه امام حسین، وزارت علوم در نامه‌ای که روز جمعه در خبرگزاری ایلنا منتشر شده اعلام کرد، بنابر بررسی‌های انجام شده مدرک تحصیلی دوره کارشناسی مهدی هاشمی مورد تایید نیست و در نتیجه ادامه تحصیل او در دوره کارشناسی ارشد جای اشکال دارد و تحصیل او در دوره دکترا نیز از اعتبار لازم برخوردار نیست. حدود 3 هفته پیش عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، پرونده اشتغال مهدی هاشمی به کار مهندسی را به دلیل جعلی بودن مدارکش لغو کرد. مهدی هاشمی از فعالان سیاسی جناح اصولگرا قبلاً سمت‌هایی چون سرپرستی وزارت کشور، ریاست کمیسیون عمران مجلس نهم، ریاست نظام مهندسی، ریاست ستاد انتخابات ابراهیم رئیسی در استان تهران و مدیریت فدراسیون تیراندازی را بر عهده داشته است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه خبر داد که روز پنجشنبه گارد ساحلی جمهوری آذربایجان چند ملوان ایرانی را از یک کشتی نجات داده است که نشانه‌های مسمومیت شیمیایی را داشتند. طبق این گزارش 3 تن از این ملوانان جان باختند و 7 ملوان دیگر همچنان در بیمارستانی در باکو در حال مداوا هستند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت آذربایجان، ملوانان به دلیل مجاورت با ماده شیمیایی بیمار شدند که برای حفظ بار گندم کشتی استفاده شده بود. گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را برای یک دوره 4 ماهه دیگر تا بهمن ماه تمدید کرد. در بیانیه رسمی این نهاد مالی که در یک نشست مطبوعاتی در پاریس منتشر شده آمده، اگرچه FATF از انجام عمده تغییرات مورد نظر خود از سوی ایران ناامید است، اما از ایران می‌خواهد که به سرعت برنامه مورد نظر برای اصلاح این موارد را اجرایی کند. این گروه همچنین از ایران خواسته تا لوایح مصوب در مجلس مربوط به مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریست را تایید نهایی کند. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با فریدون خاون، اقتصاددان ساکن پاریس که میشنوید.
به معنای این است که کارگروه ویژه اقدام مالی در واقع به این نتیجه رسیده که گروه های عملگرا، گرایش های عملگرا در جمهوری اسلامی تلاش میکنند که واقعا در این مسیر هماهنگ شدن با این 4 لایحه پیش بره و تلاش میکنند که این لوایح تصویب بشه و بنابراین به همین علته که به منظور تشویق همین گرایش‌های عملگرا در مقابل تندروها و دلواپسان نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که یک بار دیگر این مهلت رو تمدید بکنه در واقع ایران کماکان در فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی در کنار کره شمالی باقی میمونه، محاذا اقدامات تقابلی علیه ایران کماکان به اجرا گذاشته نمیشه تا 4 ماه دیگه. من فکر میکنم که مهمترین پیام تصمیم همین هست.
ولی این همانند یک شمشیر داموکلس همچنان بالای سر ایرانه که اگر ایران نتونه در اون 4 ماه به نتیجه برسه میتونه تهدیدی برای ایران باشه.
کاملا. در واقع میشه گفت که همین الان هم یک مقداری دیر شده، به خاطر اینکه تحریم های ایالات متحده آمریکا از 13 آبان ماه به اجرا گذاشته میشه و کار در حال حاضر برای بانک های اروپایی یا حتی بانک های چینی و روسی که احتمالاً بخوان به ایران کمک بکنن، چون نظام بانکی ایران منطبق بر این لوایح و قوانین کارگروه اقدام ویژه مالی نیست، کار برای اونها دشواره و بنابراین هنوز هم دیره. ولی محاذا این پیام داده شده که به هر حال مجبور هستین که این کار رو بکنین. در واقع در راستای همون حرفایی است که محمد جواد ظریف خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت که با تصویب این لوایح ایران تبدیل به بهشت نمیشه، ولی اگر این لوایح تصویب نشه کار برای ایران بسیار بسیار مشکل خواهد شد در ارتباط با جامعه اقتصادی بین المللی و فعلا ایران 4 ماه دیگه فرصت داره که این کار رو انجام بده. با این تاکید من تکرار میکنم که فقط و فقط تصویب این لوایح کافی نیست، چون بعد از تصویب این لوایح سازمان های بین المللی از جمله همین کارگروه ویژه پیگیری خواهند کرد ببینن آیا واقعا این لوایح به اجرا گذاشته شده یا نه. نکته آخر این که اجرای واقعی این لوایح مستلزم یک تجدید نظر کلی است در نظام بانکی جمهوری اسلامی.
مسئله دیگه که آقای خاوندر این بیانیه میتونیم ببینیم اینه که گفته شده که FATF از انجام عمده تغییرات مورد نظر خودش از سوی ایران ناامیده. این ابراز ناامیدی دقیقاً به چه معناست با توجه به اینکه به هر حال مجلس این لوایح رو تصویب کرده و الان این در کشاکش تصویب توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داره؟
این ناامیدی به این دلیله که اولا در مورد مصوبات مجلس، مثلا در همون مصوبه آخر در مورد CFT تامین مالی مقابله با تروریسم، اکثریتی که به این لایحه رأی داد در مجلس اکثریت بسیار بسیار شکننده‌ای بود. این نشون میده که جناح‌های مخالف همکاری با کارگروه اقدام ویژه مالی بسیار بسیار نیرومند هستند و میتوانند احتمالاً این پروسه رو متوقف بکنند.
خامنه‌ای هم به نوعی در آخرین بار مطلبی که از ایشون توی مجلس عنوان شد به این گونه بود که مخالفت خودشون رو تقریبا میشه گفت که برداشته بودن.
تا اندازه‌ای بله، یعنی در واقع نوعی نسیخ بسوزد نه کباب بود، ولی به هر حال یک گرایش های پراگماتیک هستند در جمهوری اسلامی که خواستار الحاق به کارگروه اقدام ویژه مالی هستند، ولی جناح متقابل هم بسیار بسیار نیرومنده و این چیزی که در اعلامیه FATF دیده میشه بسیار بسیار هشدار دهنده است. این به این معناست که این آخرین مهلته و در تا 4 ماه دیگه اگر اجرا نشه، اگر ایران در این مسیر پیش نره، دیگه تعلیق اقدامات متقابل قابل تمدید نیست.
گفتگوی محمد زرعامی رو میشنیدید با فریدون خاون، اقتصاددان در پاریس.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به گفته سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، مسکو آماده است برای برقراری اعتماد بین ایران و اسرائیل تلاش کند. در سفر اخیر هیئت دیپلماتیک اسرائیل به روسیه، خروج ایران از سوریه از محورهای اصلی مذاکرات بود. رئیس جمهور روسیه میگوید حضور یا خروج ایران از سوریه دغدغه مسکو نیست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
به گزارش خبرگزاری تاس به نقل سفیر روسیه در سازمان ملل، روسیه آماده است به برقراری اعتماد بین اسرائیل و ایران کمک کند. وسیلی نیبینز تی نشست شورای امنیت تأکید کرد. حل مناقشات خاورمیانه بدون در نظر گرفتن منافع تمام بازیکنان منطقی غیر ممکن است. او افزود:
ключевым моментом нашей общей работы в регионе должно стать создание условий, способствующих
تلاش‌های مشترکمان باید در راستای تقویت فضای اعتماد عمومی در خاورمیانه باشد. این امر برای روابط بین کشورهای عربی، اسرائیل و ایران اهمیت کلیدی دارد. این مسئله ساده‌ای نیست، اما کار باید آغاز شود و ما در تعامل با همتایان منطقه‌ایمان برای آن آماده هستیم.
در ماه‌های اخیر روسیه بارها بر ضرورت کاهش تنش میان اسرائیل و ایران تأکید کرده. چند روز پیش سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، مذاکره میان اسرائیل و ایران را اجتناب نپذیر دانست و پیش از آن سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: خوشحال می‌شویم میزبان چنین مذاکراتی باشیم. به تازگی روزنامه الشرق الاوسط به نقل از یک دیپلمات ارشد روس که هویتش فاش نشده گزارش داد روسیه برای ایجاد کانال ارتباطی بین ایران و اسرائیل اقدام کرده. ایران واکنشی به این گزارش نداشت، اما بهار گذشته گزارش روزنامه عربی ایلاف درباره مذاکرات مخفیانه ایران و اسرائیل با میانجیگری روسیه و اردن را تکذیب کرده بود. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه نگران جنگ احتمالی علیه ایران است.
هدف روسیه جلوگیری از تشدید تنش هاست. از دید مسکو فشار آمریکا و اسرائیل بر ایران پیامدهای غیرقابل پیش بینی دارد. رویارویی ایران و اسرائیل در سوریه برای کرملین یک کابوس است. در ابتدا مسکو سعی می‌کرد بی‌طرف بماند، اما پس از اینکه مطمئن شد این سیاست صرفاً باعث تشدید حملات اسرائیل علیه پایگاه‌های ایرانی می‌شود، رویکرد خود را تغییر داده و تنش‌های اخیر با اسرائیل نوعی ضرب العجل و تعیین خط قرمز است. از سوی دیگر روسیه می‌کوشد ایران را در سوریه مهار کند، اما به شیوه خاص خودش. کرملین امیدوار است گامهایش از وقوع جنگ علیه ایران ممانعت و پایان جنگ سوریه را نزدیکتر کند.
طی دو روز گذشته هیئت دیپلماتیک اسرائیلی مهمان مسکو بود و به گفته الکساندر بنسوی، معاون مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل و سرپرست این هیئت، حضور ایران در سوریه محور اصلی مذاکرات بود. او طی مصاحبه با اینترفاکس افزود موضع روسیه اصلا تغییر نکرده و گفتگوی صادقانه ادامه دارد. این اظهارات در حال بیان شد که به تازگی نظامیان روس برای تقویت سپر دفاع موشکی سوریه اقدامات جدی کردند. در پی سقوط هواپیمای نظامی روسی در ماه گذشته که مسکو اسرائیل را مسئول آن دانست، حملات اسرائیل متوقف شده، اما این کشور تأکید می‌کند به مقابله با ایران در سوریه ادامه خواهد داد. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه گفت وادار کردن ایران به خروج از سوریه چندان به مسکو مربوط نیست، بلکه موضوعی است که باید از طریق مذاکره بین تهران و دمشق و تهران و واشنگتن بررسی شود و روسیه نیز در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. ولادیمیر پوتین طی جلسه پرسش و پاسخ در باشگاه والدای تشریح کرد:
کسانی که میخواهند نیروهای ایرانی از سوریه خارج شوند باید برای عدم مداخله در امور داخلی سوریه تضمینهای لازم را ارائه دهند و از تروریست ها برای تحقق اهداف سیاسیشان و مبارزه با دولت سوریه استفاده نکنند. این یک مسئله چند وجهی است که حل آن بر عهده همه بازیکنان این بحران است، اما موضع ما این است که پس از حل این گونه مسائل و پیروزی نهایی بر تروریسم، تمام نیروهای خارجی باید سوریه را ترک کنند.
مسکو همواره حضور ایران در سوریه را قانونی دانسته، اما تابستان گذشته به درخواست اسرائیل و آمریکا تضمین کرد نیروهای وابسته به ایران از جنوب سوریه و بلندی‌های جولان عقب نشینی کنند. تهران میگوید حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت دمشق است و به کشورهای ثالث ربطی ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارش منتشر کردن که عبدالله حاجی صادقی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، حضور زنان در ورزشگاه رو مقدمه برای گناهان دانسته و گفته که صادرکنندگان مجوز این موضوع آیا میخواهند بانوان در داخل استادیوم شاد شوند یا دیگران به وسیله آنها شاد شوند. متن کامل در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.